بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 137 سطر اول. قال المقصد الثانی فی الجواهر و الاعراض و فیه فصول. الاول فی الجواهر، گفتیم کتاب مشتمل بر 6 مقصده. دو مقصدش مطالب عامه کلام سلام علیکم و 4 مقصد دیگر مطالب خصوصی کلام اختصاص داره. مقصد اول در امور عامه بود که تمام شد. مقصد دوم درباره جواهر و اعراض. ابتدا در جواهر بحث میکنیم و بعد در اعراض. مقصد سوم در حاجب تعالاست، صفاتش، افعالش. مقصد چهارم نبوت، پنجم امامت و ششم معاد. الان ما میخوام مقصد دوم شروع کنیم. در مقصد اول بحثمون در امور عامه بود، یعنی امور کلیه که اختصاص به موجودی دون موجود نداشته. مثلا علت بودن یه امر عامی بود، یا مباحثی درباره ممکن داشتیم که احتیاج به واجب دارد، علت میخواد، همسال اینها. این مباحث همه امور عامه بودن. حالا وارد بحث در جواهر و اعراض میخوام بشیم که ابتدا جواهر رو مطرح کنیم بعدن اعراض. میفرمان که فصولی در این مقصد دوم وجود داره که این فصول هم باید خونده بشه. بحث اول ما در جواهره. دربارش 4 تا فصل داریم. بحث دوم در اعراض که دربارش 1 فصل داریم. پس مجموع فصول این مقصد می شود 5 تا. 4 تاش در جوهر و 1ش در اعراض. در جوهر که وارد میشیم مسائلی رو مطرح میکنیم. اولا تقسیم میکنیم ممکن رو به جوهر و عرض. بعد مسائلی رو مطرح میکنیم که مسئله اول در همین تقسیم ممکن است. یعنی باز وقتی که قبل از ورود، همون مطلبی رو که قبل از ورود در مسئله اولا مطرح کردیم، همون رو در مسئله اولا مطرح میکنیم که ممکن تقسیم میشود به جوهر و عرض. بعد جوهر رو معنا میکنیم، عرض رو معنا میکنیم، بعدم اقسامشون رو ذکر میکنیم و یه احکامی که درباره اینها داریم. این کل مسئله اوله. اصلا مسئله اول ما هم تقسیم میکنیم جوهر ممکن رو به جوهر و عرض و هم تعریف میکنیم جوهر رو و هم تعریف میکنیم عرض رو. یه توضیحاتی هم داریم. حالا عبارت رو بخونم. صفحه 137 سطر اول. قال المقصد الثانی فی الجواهر و الاعراض و فی الفصول. الاول یعنی فصل اول فی الجواهر است. هل ممکن اما هم یکون موجودن فل موضوع به ها بل عرز اولا به ها بل جوهر. این تعریف جوهر و عرزه، ولی در ذهن تقسیم ممکنم هست. واجب نه جوهر است نه عرز، اما ممکنات تقسیم می شوند به جوهر یا عرز. یعنی همه ممکنات وقتی رسیدگی بکنید یا جوهرن یا عرزن. جوهر موجود فعل موضوع نیست، موجودی است مستقل، اما عرز موجود فی موضوع هست و مستقل نیست. خب جوهر و عرز به صورت کوتاهی تعریف شدند. اونی که در موضوع موجود است می شود عرز، و اونی که در موضوع موجود نیست ولو در محل موجود هست می شود جوهر. جوهر دو قسمه، بعضیشون تو محل موجودن مثل صورت، تو محل که ماده است موجوده. بعضی ها در محل موجود نیستن مثل جسم، مثل نفس، مثل عقل، مثل خود ماده که در محلی موجود نیست. پس ما دو قسم جوهر داریم. یک قسم جوهری که همونطور که در موضوع نیست در محل هم نیست، یک قسم جوهری که اگرچه در موضوع نیست ولی در محل هست. بنابراین تعریف میکنیم جوهر رو به موجودی که در موضوع نیست، حالا چون محل هست یا نیست مهم نیست. قبلا هم فرق بین موضوع و محل رو گفته بودیم. موضوع عبارت هست از چیزی که مقدم اون حال است. حال عرض موضوع مقدمشه، ولی ماده چیزی است که متقدم به حاله، و محل جامع این دوتاست. یعنی هم مقدم رو شامل میشه هم متقدم رو. مقدم حال میشود موضوع، متقدم به حال میشود ماده. هر دو چه ماده چه موضوع تحت محل مندرجند. پس محل میشود اعم، اون دوتا یعنی موضوع و ماده میشود اخر. البته این هنوز توضیح داره، من توضیحش کامل نکردم، وقتی نیستم اینشالله کامل میکنم. الممکن من یکون موجودن فی الموضوع و اول عرز، ممکن یا موجود در موضوع که عرز اسمشو میذاریم، اولا یعنی موجود در موضوع نیست، حالا چه موجود در محل باشد چه نباشد. و اول جوهر، این اسمشو میذاریم جوهر. حقولو لما فرق مصنف از بحث از امور کلیه معقوله که ما اسمشون امور عامه گذاشتیم، حالا که در مقصد اول این بحث مطرح شد و فارغ شد، شروع کرد در بحث از موجودات ممکنه. بحث از امور کلیهی که عقلی اند و وجود خارجی ندارن مطرح شد، اینا رو ما گفتیم امور عامه. حالا میخواد بحث از موجودات ممکنه بکند. موجودات رو تقسیم میکنه به دو قسم، و هی الجواهر و الاعراض. بحث ما در مقصد دوم در جواهر و اعراض است. یک بخشش در جواهر، بخش دیگر در اعراض. و فی هذا الفصل، در این فصل اول که مربوط به جواهره، مسائلی داریم. المسألة الاولى فی قسمت الممکنات به قول کلی. میخوام ممکنات رو تقسیم کنیم به طور کلی، یعنی کلی ممکنات رو میخوام تقسیم کنیم. البته وقتی تقسیم کردیم دو مرتبه اقسامون هم ممکنه تقسیم بشه. تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، بار دوم دوباره جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسامش، عرض رو تقسیم میکنیم به اقسامش، بعد اون اقسام رو هم تقسیم میکنیم دوباره به اقسام، و اون تقسیم بله همینطور اقسام هم ادامه میدیم تا جایی که ممکن باشه تقسیم رو ادامه میدیم و اقسام به وجود میاد. اما به طور کلی ما فقط ممکن رو الان میخوام تقسیم کنیم، دیگه به تقسیمات جزئی ممکن کاری نداریم، فقط میخوام تقسیم کنیم به طور کلی ممکن رو به جوهر و عرض. وقت در باره جوهر و عرض بحث مستقل خواهیم کرد، وقت جوهر رو تقسیم میکنیم، عرض هم تقسیم میکنیم که اینا بحث بعدی ماست. کل ممکنن موجودن، هر ممکنی که موجود باشد، هر وصفی که ما برای ماهیت میخوام بیاریم با فرض وجود ماهیته، ولی اون اوصافی که مال ذات ماهیته تا ماهیت وجود نگیره حتی اون اوصاف رو هم نخواهد داشت. پس همه اوصاف مربوط به موجود میشوند، اون وقت این موجود منقسم میشه به دو قسم، یا موجود لا فی موضوع یا موجود فی موضوع. کل ممکن موجودن یا موجود لا فی موضوع به حول جوهر و امان یکون موجودن فی موضوع به حول عرض. موضوع چیه و ماده چیه و محل چیه؟ می فهمد که در صورتی که حال و محل داشته باشی اینا باید به هم محتاج باشند و الا رابطه بینشون برقرار نمیشه، اونم رابطه حال و محلی، پس باید به هم دیگه احتیاج داشته باشند. حالا اگر محل احتیاج داشت به حال بهش میگیم ماده، اگر حال احتیاج داشت به محل، به محل میگیم موضوع، و هر دو رو هم تحت جامعه محل میبریم. اینا رو قبلا گفتیم و اصلا راحت هم هست، همین مقدار بسه دیگه، خارج بشدی نمیخواد. و نعنی بالموضوع محلی رو که ذات خودش متقوم است، از متقوم به ذات، یعنی ذاتش احتیاجی به چیزی نداره، خودش تمام شده، کامل شده. اما المقوم لما یحل فی، مقوم عرضی است که در این موضوع حلول میکند، مقوم است لما یحل فی، یعنی حالی رو که اون حال در این محل حلول میکند. فإن المحل، میگیم چطور موضوع رو میگید مقوم؟ میفرماد چون موضوع محله و محل به دو قسم تقسیم میشه، هم میتونه مقوم باشه در بعضی اقسام، هم میتونه متقوم باشه در بعضی دیگر. موضوع از اون اقسام است که مقومه، به همین جهت اسمش روشتی مقوم. فإن المحل یا تقوم دارد به حال، یعنی وابسته به حال است و از حال استفاده میکند، او یا قوم الحال، یا تقویم می کند حال رو، یعنی حال رو برپا می دارد، به طوری که اگر این محل نباشد اون حال هم نخواهد بود. خب پس معلوم شد که حال و محل باید رابطه تقویم یا تقوم داشته باشند. چرا باید این رابطه بینشون باشه؟ زیرا یعنی رابطه بینشون نبود، یکی حال یکی محل نمی شد، مستقل از هم وجود می گرفتند. از لابد من حاجت احد هم آیل الاخر، یعنی برای اینکه یکی حال شود یکی محل شود، به ناچار باید یکی به دیگری حاجت داشته باشه، یا محل به حال حاجت دارد که این محل رو میگیم ماده، یا حال به محل احتیاج دارد که این محل رو میگیم موضوع، و بالاخره احتیاج از یک طرف باید باشه. فل اول یعنی امانی تقوم بالحال، ثانی او یقوم الحال. فل اول یعنی اونی که متقوم بالحال یا سما مادتن، و ثانی یعنی اونی که مقوم حال یا سما الموضوع. و خب محل هر دو قسمش نامگذاری شد، حال چی؟ والحال فل اول یعنی اونی که حلول میکنه در اولی، یعنی در ماده یا سما صورت، و فسانی یعنی والحال فسانی اونی که حلول میکنه در دومی یعنی در موضوع یا سما عرضن. خب حالا موضوع و ماده رو هر دو رو میبریم تحت محل. محل میشه عام، این دو تا میشه خاص. بعد صورت و عرض و هر دو رو میبریم تحت حال. حال میشه عام، این دو تا میشه خاص. پس محل عام است از آن چه که تحتش قرار گرفته، یعنی از ماده و موضوع، و این دوتا اخستن نصد و محل. حال هم اهم است از آنچه که تحتش واقع میشه، یعنی صورت و عرض، و صورت و عرض اخستند از حال، که اینو قبلا هم گفتیم. فالموضوع و المادتو با هم مشترکن، زیرا هر دو تحت یک آم میروند، یا به تعبیری دیگه هر دو اخستی هستند تحت یک آم. فالموضوع و الماده مشترکند، مانند اشتراک دو اخص تحت اهم واحدی که محل است. پس موضوع و ماده هر دو تحت محل اهمی که ماده است می روند، و چون هر دو تحت این اهمند با هم مشترکند، مشترکند در اندراج تحت این اهم. و صورت و عرض هم مشترکند، مانند اشتراک دو اخص تحت اهم واحد، که اون اهم واحد حاله. اهم واحدی که حاله شامل هر دو میشه. پس این دوتا یعنی صورت و عرض میشوند نسبت به حال میشوند اخص. خب این یه قانون کلی بود درباره محل و حال. محل میشود شامل دو قسم، یکی موضوع یکی ماده، و حال هم می شود شامل دو قسم، یکی صورت یکی عرض. پس حال و محل اهمند، ماده و موضوع اخص، همچنین صورت و عرض اخص. حالا که این مطلب تموم شد، می خوان موضوع رو با محل رابطه‌شو بیان کنند، بعد هم موضوع رو هم محل رو نقیض کنند. بعد از اینکه نقیض شدن رابطه‌شون رو ببینند. پس اول موضوع و محل رو بدون اینکه نقیضش رو بیارن خودشون رو ملاحظه میکنن، رابطه‌شون رو اعلام میکنن، بعدن خود محل و موضوع رو نقیض میکنن، رابطه نقیضشون رو ملاحظه میکنن. خود موضوع و محل رابطهشون عام و خاصه، محل عامه، موضوع خاصه، چون گفتیم محل دو فرد داره، یکی موضوع یکی ماده، پس عامه. اما موضوع یه فرد از این عامه، پس میشه خاص. رابطه موضوع و محل رابطه عام و خاص مطلقه. حالا ما محل رو عبارت میکنیم، بله عبارت میگیریم، از نقیضش میکنیم، محل رو نقیض میکنیم، لیس فی محل میشه. یعنی غیر محل میشه. اون موضوع رو نقیض میکنیم، اونم میشه لا موضوع. بعد قانون داریم که اگر دو کلی که بینشون اون خاص مطلق وجود داشته نقیض کنید، باز هم بینشون اون خصوص مطلق برقراره، منتها عام میشه خاص، خاص میشه عام. مثلا حیوان و انسان اما خصوص مطلق دارن. حالا اگر حیوان رو کردیم یا حیوان و انسان رو کردیم یا انسان، نقیضشون آوردیم، بین نقیضشون هم خصوص مطلقه، مثل این که بین خودشون هم بود، اما اون خاص می شود عام، عام می شود خاص. حیوان عام بود، حالا میشه لا حیوان، میشه خاص. انسان خاص بود، حالا که شد لا انسان میشه عام. چرا؟ چون لا حیوان ببینید چیار شامل میشه، آن چرا که حیوان نیست شامل میشه، یعنی جماد و نبات رو، ولی حیوان دیگه شامل نمیشه. اما لا انسان، لا انسانی که سلب انسانه، جماد و نبات رو شامل میشه، لا انسان عرض میکنه. بعضی حیوانات هم شامل میشه. پس همونطور که توجه میکنید شمولش بیشتره، افراد کثیره تحتش هستن، جماد و نبات تحتشن که تحت لاحیوان هم بودن. اما بعضی حیوانات مثل فرس و اینها تحت لا انسان هستن، تحت لاحیوان نبودن. پس لا انسان میشه اهم از لاحیوان، با اینکه نقیضشون یعنی انسان و حیوان اینطور نبود، حیوان اهم بود، انسان اخص بود. همه جا همینطوره. شما عام خاص مطلق رو اگر نقیض کنید، اون عامش می شود خاص، خاصش می شود عام، ولی رابطه اون خاص مطلق هنوز برقراره، اون عوض نمی شود. اینجا هم همینطوره. شما محل رو اگر حالا ما فی المحل رو با ما فی الموضوع بسنجید، میبینید که ما فی المحل عامه، ما فی الموضوع خاصه. ما فی المحل عبارت هست از صورت و عرض، ما فی الموضوع عبارت هست از عرض تنها. حالا نقیزش کنی، ما لیس فی المحل و ما لیس فی الموضوع. ما لیس فی الموضوع میشه آن، زیرا هم شامل امر مستقل مثل جسمه، هم شامل صورتی که فی الماده هست ولی فی الموضوع نیست. اما ما لیس فی المحل فقط شامل موجود مستقل، بنابراین اخص میشه. وقت میتونیم بگیم کل ما لیس فی محل فهو لیس فی الموضوع، یعنی خاص رو موضوع قضیه قرار بدیم، عام رو محمول قضیه. ما لیس فی المحل خاص شد دیگه، اول فی المحل عام بود، حالا ما لیس فی المحل خاص شد، از موضوع قرارش میدیم. اون یکی دیگه که فی الموضوع بود، خاص بود، حالا لا فی الموضوع شده عام، اونو محمول قرار میدیم. میشه کل ما لیس فی محل لیس فی موضوع، هر چه که در محل نیست مثل جسم در موضوع هم نیست. اما عکسش نمیتونیم بکنیم که هر چی که در موضوع نیست در محلم نیست. بعضی چیزا در موضوع نیستن مثل صورت، اما در محل هست، چون در ماده هست. پس نمیتونیم عکسش کنیم. حالا یه بار توجه کنید، والموضوع اخص من المحل، و قانون داریم که عدم خاص اهم میشود از عدم آن. از درمانانوفی میگوییم که کل ما لیس فی محلن فهو لیس فی موضوع، قضیه تشکیل میدیم که اخص موضوعش قرار گرفته و اهم محمولش. ما لیس فی محل شده موضوع برای کل ما برای این قضیه، فهو لیس فی موضوع این شده محمول. لیس فی محل که موضوع اخصه و لیس فی موضوع که اهمه، که محموله اهمه، پس محمول اهم شده و موضوع اخص شده. ولی لاین اجز گفتیم فکل ما لیسفی محل مثل جز فهو لیسفی موضوع، اما ولاین اجز به طور کلی نمیتونیم عکس کنیم که بگیم کل ما لیسفی موضوع فهو لیسفی محل. نمیتونیم بگیم هر چی که در موضوع نیست در محلم نیست، صورت در موضوع نیست ولی در محل هست. اصلا یعنی اجز این قضیه کلی که گفتیم عکس نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم کل ما لیسفی موضوع لیسفی محل. و لحاظا جازه چون لیسفی محل خاص شد لیسفی موضوع عام شد، جایز است که بعض جواهر حلول کنن در غیر خودشون، مثل مثلا صورت که از جواهر حلول میکنه در غیر خودش. ولی در عرض میگفتیم که همشون تو غیرند، در جواهر میگیم بعضشون در غیرند یعنی صورت، اما در عرض میگیم همشون در غیرند. خب این تمام شد. توجه میکنید در این مطلب اخیری که گفتیم رابطه موضوع و محل رو سنجیدیم، بعدم رابطه نقیزشون هم با هم دیگه سنجیدیم. حالا برمیگردیم به متن مصنف، میبینیم مصنف اول عرض رو گفته بعدن جوهر رو گفته، در حالی که جوهر اهمیتش بیشتر از عرضه، باید اول گفته بشه. چرا خواجه گفته اما ان یکون موجودا فی الموضوع و هو العرض؟ اولا یعنی اولا فی الموضوع و هو الجوهر، اول عرض گفته بعدن جوهر گفته. چرا این کاری کرده؟ زیرا که در بیان عرض ما امر سلبی رو اخذ نمی کنیم، یعنی قید سلبی نمیاریم، میگیم موجود فی الموضوع هست، اما در جوهر قید سلبی میاریم، میگیم موجود فی الموضوع نیست. چون هست از نیست مهمتر بود، مصنف اونی که دارای قید ثبوتی است یعنی عرض مقدم کرد بر اونی که دارای قید سلبی است یعنی جوهر. و چون تعریف عرض مشتمل بود بر قید ثبوتی، مقدم کرد تعریف عرض رو در قسمت علال جوهر، یعنی در تقسیمی که می کرد عرض رو بر جوهر مقدم کرد. نخواست بگه رتبه عرض مقدمه، در قسمت یعنی در وقتی که داشت تقسیم می کرد، در وقتی که داشت تقسیم می کرد ممکن رو، در این تقسیم عرض رو اول آورد جوهر رو بعدن آورد. ممکنه در یه بحث دیگری غیر از قسمت یعنی غیر از تقسیم برعکس عمل کنه، ولی در اینجا در قسمت این چنین کرد، اون هم به خاطر اینکه عرض ثبوتی بود و جوهر سلبی. بس باشه تقسیم جوهر رو به اقسام پنجگانه این شده در سایندی میخونه.